رادیو سوینا تقدیم می کند. صدای صحنه.
به نام خالق هستی. خانم ها، آقایان، خوش آمدید به صدای صحنه. آخرین جمعه دیماه 1398تون به خیر باشه. خوشحالم از اینکه افتخار دارم یک بار دیگه از طریق رادیو اینترنتی سوینا و برنامه صدای صحنه خدمتگزار شما تئاتر دوستان و هنر دوستان باشم. به اتفاق هم مرور میکنیم بر آنچه که در تئاتر ایران در هفته گذشته در حد مقدور البته گذشت و با هم سعی میکنیم تورقی بکنیم بر روی دفتر هفته تئاتر ایران. همراه و یاور همیشگی صدای صحنه، سرکار خانم مرضیه کریمی در کنار من هستند تا برای شما معرفی داشته باشند بر تعدادی از آثاری که این شبها در تماشاخانه های تهران به روی صحنه رفته. خانم سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم از اینکه این هفته هم در کنار ما این.
خواهش میکنم. به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز صدای صحنه، همه هنر دوستا. نمایش این هفتمون رو با یه نیم فاصله شروع میکنیم. نمایش نیم فاصله به نویسندگی خانم الهه مجلسی و کارگردانی آقای رضا رشادت هست که هر شب از 20 دی ماه تا 7 بهمن ساعت 8 شب در خانه هنرمندان به روی صحنه میره. خانم گلنوش قهرمانی و آقای کیوان محمدی جز بازیگرای این اثر هستند. نمایش بعدی نمایش پرواز عمود کبوتر دریایی دودی بر فراز آبهای سرد و معتدل اقیانوس اطلس هستش.
بسیار همان.
این اثر هر شب ساعت 19 از 16 دی تا 20 بهمن به روی صحنه میره در تماشاخانه سپند. تهیه کننده این نمایش آقای سید محمد مهدی حسینی پارسا هستم و آقایون و خانوم ها یحیی گلنسایی، مهدخت مولایی، نفیسه زاره، کیوان ساکتوف، داوود پژمانفر، معصومه بیگی در این نمایش حضور دارم. این نمایش یه ویژگی داره که من بعد با همه دوستان بگم قبل اینکه حالا بخوام برای نمایش رو ببینن، دونستنش بد نیستش. نمایش پرواز عمود کبوتر دریایی دودی یه نمایش مشارکتی هست، یعنی تو این اثر 30 بازیگر وجود داره که از این 30 بازیگر 24 نفر از خود تماشاگر رو انتخاب میشن. تماشاگرهای عزیزی که میرن اونجا خودشون نقش رو انتخاب میکنن که چه نقشی رو بازی بکنن و بر اساس اون نقش پاسپورتی بهشون داده میشه که توی این پاسپورت گذشته این آدم ها، اسمشون، شخصیتشون و اینکه قراره چی کار بکنن بهشون توضیح داده میشه. و اینکه خب ما بقیه عزیزان که میرن نمایش رو ببینن به عنوان پناهنده حضور دارن توی این نمایش و اینکه بهشون یه سری برگاه موقت داده میشه توی یه گوشه از سالن. تماشاچی بازی دوستانشون، ما بقیه تماشاچی ها و بازیگر ها هستن. دوستانی که دوستان یه تستی بزنن به بازیگری خودشون هم بد نیست برای نمایش رو ببینن. در خلاصه این نمایش اومده که پرواز عمود کبوتر دریایی دودی بر فراز آبهای سرد و معتدل اقیانوس اطلس روایت بسیاری از ماست در مواجهه با مهاجرت. نمایش بعدی نمایش 3/14 هست که در تئاتر هامون هر شب ساعت 19:30 از 16 دی ماه تا 11 بهمن ماه به روی صحنه میره. آقای امیر موسی کاظمی نویسنده و کارگردان این اثر هستند و آقایون و خانم ها حسین کشفی، اصل مینا شجاعیان، سوده ازغندی و پانتا مهدی نیا جز بازیگران این نمایش هستند. آقای امیر موسی کاظمی که نویسنده و کارگردان نمایش هم بودن، تهیه کننده اثر هم هستن. این نمایش با صدای خانم خرم‌بانو عسگری اجرا میشه و در خلاصه‌اش اومده که دختر که باشی مشتریای بیشتری داری. میدونی مردم کنجکاون.
درست.
نمایش بعدی نمایش من یه زنم، صدامو میشنوین؟ در تالار حافظ دیماه 98 هر شب ساعت 20:30 به روی صحنه میره. نویسنده و کارگردانش خانم کاملیا غزلی هست و خانم بهار رامینراد این اثر رو ترجمه کردم و آقای توماج دانش بهزادی دراماتورژ این نمایش هستم. بازیگرانی که در این نمایش حضور دارن خانم ها و آقا: ستاره اسکندری، الناز اسماعیل زادگان، فهیمه امنزاده، سارا بهرامی، شبنم فرشاجو، هانا کامکار، سروش کریمی نژاد و سارا نجفی هستن. در خلاصه این نمایش اومده که من توی انار به دنیا اومدم، برف میبارید. نمایش بعدی نمایش رفتم سیگار بخرم که در تالار مولوی از 13 دی ماه تا 7 بهمن ماه هر شب ساعت 20:30 به روی صحنه میرم. نویسنده و کارگردان این نمایش آقای باقر سروش هستن و تهیه کنندش خانم زهرا شاهینفر. بازیگران این نمایش به ترتیب ورودشون به صحنه آقایون و خانم ها: حمید گرامی، نسیم اسدپور، عباس صابری، پوریا تهرانی، اسماعیل صالحی، سبا صدیق زاده و مهشید کاظمی. در خلاصه این نمایش اومده که پسر دم دکه آمده تا برای پدر معلمش که پایش شکسته سیگار بخرد. دکه‌چی سیگار به او نمیدهد چون بچه است. هرچند پسر از پدرش دست نوشته هم آورده است. دکه‌چی علاوه بر چرخاندن دکه‌اش توی روزنامه‌های محلی ستون نقد اجتماعی هم دارد. کابوی‌ها با اسب‌هایشان مقابل دکه می‌آیند که چیزی برای تهبندی ادامه مسیرشان خورده باشند. آنها قصد سرقت از بانک دارند اما نقشه ندارند. پسر که جذب کابوی‌ها شده و حالا ادعا می‌کند پدرش نجار است و موارد ایمنی آنجا و کم و کیف کلانتری روبروی بانک را آنقدر دقیق و جزئی برایشان توضیح می‌دهد که کابوی‌ها مرعوب او می‌شوند، جوری که پسر در چشم‌هایشان دیگر بچه نیست. کابوی‌ها مجاب می‌شوند که پسر همان سرکرده است که سال‌هاست انتظارش را کشیدند. کابوی ها به دستور پسر و با ارعاب دکه‌چی را مجبور می کنند تا در روز سرقت به جای ستون نقد های اجتماعی همیشگیش در روزنامه یک داستان عشقی زاویه دار بنویسد که سربازهای کلانتری سرشان به داستان گرم شود تا آنها راحت تر بتوانند بانک را بزنند. روز بعد عنوان سرقت بزرگ قرن سرتیتر تمام روزنامه ها می شود. دکه‌چی به خاطر داستان زاویه داری که نوشته فکر می کند در مزان اتهام است. گربهش به او پیشنهاد می‌دهد زن بگیرد که آرامش پیدا کند. و باز هم طبق عادت هر هفته یه نمایش کودک داریم.
100%.
بله. نمایش جک و لوبیای سهرامیز که در مرکز تئاتر توانش از 20 آذر تا 30 دی ماه هر شب ساعت 19:15 به روی صحنه میره. آقای احمد تیموری نویسنده و کارگردان این نمایش رو به عهده داره و سپیده زینعلی، پویا یزدانجو، مژگان مولایی و احمد تیموری جزو بازیگر این نمایش هستن. در خلاصه این نمایش اومده که جک پسر بچه‌ای است که با مادرش زندگی می‌کند. آنها به دلیل شرایط سخت زندگی مجبور می‌شوند گاوشان را بفروشند. از این رو جک راهی بازار می‌شود.
خیلی هم عالی، ممنونم، متشکرم. مرسی که این هفته هم در کنار ما بودی.
مرسی از فرصتی که رادیو سوینا و صدای صحنه در اختیار من گذاشته تا بتونم همراه هنر دوستای عزیزمون باشم.
سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم. روزتون خوش.
روز شما هم بخیر.
این هفته به سراغ نمایشی رفتیم تحت عنوان جنایات قلب، نوشته بت هنلی، نمایشنامه نویس آمریکایی و ترجمه و کارگردانی سرکار خانم دلارا نوشین. این نمایش با بازی خانم ها و آقایان آزاده اسماعیل خانی، تینا بخشی، علیرضا معیدی، سارا توکلی، پگاه ارزی و تورج سمینی پور هستند. این نمایش از تاریخ 8 دی ماه اجراهای خودش رو در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده و تا 7 بهمن به جز شنبه ها هر روز از ساعت 19:30 به روی صحنه میره. توجهتون رو به شنیدن بخشی از صدای نثر جلب میکنه.
Thank you. اونجا. خوبه. بابا دادک به بهم زنگ زد. گفت وثیقه گذاشتم قبل از اینکه نظرش عوض شه باید بریم اونجا و بیبو بیارم خونه.
آخه من منتظر تلفن مگم.
من؟
آره یه ایمه راجبه بیب براش برستادم.
چرا بهش تلفن نکردی ایمه؟
تلفنش خرابه. قطع نمیدونم.
هیچی از اون بگ نیست. حالا چی تو ایمیلت بهش گفتی؟
گفتم برگرده خونه.
برگرده خونه؟ چرا لنورا؟ مگه عقلتو از دست دادی؟ بعد از روزنامه های صبح امروز یه عالمه حرف و حدیث پشت سر بیبست اومدنم اگه اوضاع رو خرابتر میکنه. چقدر تنگه. مطمئنی اینو سایز خودم گرفتی؟
آره همونی که بهم گفته بودی. نوشا بخون سایز بسیار کوچک.
دستیسیشو میاد یکم چرم توش کار کن. چرم توش کن. برای همین تنگ. برها. تو تمام شهر منگی رو به عنوان یه آشغال بی‌خاصیت می‌شناسن. به خاطر تمام اون هرزگی‌ها و کثافت‌کاری‌هایی که در حق داک بورتر کرد. آخرش هم که اون فلج شد مگی هم ولش کرد.
فلج؟ ولی معتقده که می رنگه چیک همین.
به خاطر همینم هم مادرش من از انجمن اجتماعی بانوان بیرون گرفته چیک الان عضو انجمن اجتماعی بانوان هست. روکو پوسکنده اگه تو مرو مثلا خانم پورتر روش نمی‌کردم من الان تو هیئت مدیره اون انجمن نبودم. لینی من به تو نگفتم مجبور شدم کلی واسم پیرزه از طلابه کنم بهش گفتم من از مگی تمام کاراش متنفرم من دختر داییشم برای چی باید بخاطر گنگکاری های خانواده مکراس من مقصر باشم لینی بذار به دوگم مگه تا تو مرگ مادرت هم مقصره حتی تو مرگ اون گربه میکره به هر حال دختر خوبی باش منتظر باش تا مگی تلفن کنه راضیش کن که نیاد خونه اینجوری برای همه اون بهتره دنم چطوره؟
به
سفی چو؟
آره
خیلی خوب گیر نسمان لینی عزیزم این برای توه تولدت مبارک لینی از طرف خانواده پاک بود
ممنونم این از خوبیه تو که همیشه تولد من یادته
خودت میدونی که من اینجوری بازم خیلی خوب خیلی خوب بازش کن
پشت
تدام شکلات 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 کرمدار
شکلات همیشه یه هدیه خوب
میدونم راستی پیرم پولک داره بود که ماه پیش برای تولد دخترم گرفتی یادته
آره همونسه قرمزه
خودشه دفعه ولی که شستمش به محض اینکه انداختمش تو ماشین تمام پولکاش ریخت و
خب یه چیز دیگه براش میگیرم یه اصلا بازی یه چیز
دیگه براش میگیرم من فقط میخواستم بدونی که این پولیو که با این همه مکافات به دست میاری نری باش از این لباسای بونجل بگیری که اصلا هم کیفیت ندارم مخصوصا تو این ماشین رخشوی های مدرن
سلام
ببین که اینجا سلام دکیت بیا
سلام
من زیاد نمیتونم اینجا بمونم چند نفر منتظر من بیگ دارم میرم بیارمش خیلی خوب دیگه پس من رفتم
خدافظ
خدافظ چی؟ خدافظ
خدافظ سلام لینی ممنونم لینی آه این گردو ها مال تو
گردو؟
آره
بله
وای دایی من عاشق گردو هم بشه میخوام برای جفتم قهوه درست کنم
اینا رو همسرم اسکات از اطراف خونه چیدن
حال دخترت چطوره؟
خوبه انگشتامونو میگیره تو دستش
با اینا پای درست میکنم پای گردویی
لینی یه خبرهای بایی برات دارم
چی؟
ببین من میدونم توی این وضعیت گفتنش درستی ولی من فکر کنم تو باید بدونم
چی شده؟
دیشب بیلی بوی مفت
مفت؟
سوارده بشت
سوارده منظور توفان دیروزه؟
آره فکر کنم به خاطر هم
من از خیلی وقتشون رو داشتم از وقتی که سالم بود
آره ببین میدونم ببین اون اسب واقعا یه خود پیر شده بود
یه خود پیر؟
آره دیگه 30 ساله شده بود
درسته 30 ساله شده بود چون من بود 40 سالم شده
نه تولدت مبارک
شده
شده شده شده شده شده شده شده شده من تحمل دیدن اشکای دخترای خانواده مگلوس رو ندارم.
من دور اشکای مگی دیگه. مگی اون کسی که تحمل دیدن اشکاشو نداشی نه من؟
بس کن. باشه؟
باشه. نمیدونم چیم شده داک. فکر کنم نامش به خاطر بیبه. من که پدر بزرگم تو بیمارستانه. مگی رو نمیتونم پیدا کنم.
مگی؟ تو کافیت خونه؟
هنوز که به این زن نزد.
هنوز تو کالیفرنیا زندگی میکنه؟
آره تو حالی بیده.
اگه اومد یه تلفن به من بزن. دوست دارم ببینم.
واقعا؟
آره. گفتنش خیلی ناراحت کننده است ولی دوست دارم ببینمش.
الیزابت بت هنلی زاده 8 می 1952 در جکسون میسیسیپی نمایشنامه نویس و بازیگر آمریکایی است. موضوع نوشته های او عموماً درباره مسائل زنان و خانواده ها در ایالت های جنوب آمریکا است. نمایشنامه های او مبنای بسیاری از اقتباس های سینمایی قرار گرفته است و او برای لحظات کمدی و تراژدی درهم پیچیده در نمایشنامه‌هایش شناخته شده است. مشهورترین نمایشنامه وی جنایات دل است که اولین اثر حرفه‌ای او بود. افتتاحیه این اثر در تئاتر بازیگران لوئیزویل بود و سپس در باشگاه تئاتر منهتن در نیویورک سیتی به اجرا گذاشته شد. این نمایش برنده جایزه پولیتزر برای درام و همچنین از طرف حلقه منتقدان تئاتر نیویورک به عنوان بهترین نمایش آمریکایی سال 1981 انتخاب گردید. این نمایش همچنین برای هنلی نامزدی جایزه تونی را به ارمغان آورد و فیلمنامه اقتباسی وی برای فیلمی به همین نام محصول سال 1986 به عنوان نامزد جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی اسکار انتخاب شد. هنلی اقتباسی از نمایشنامه مسابقه ترقه خود را برای فیلم دختر ترقه محصول سال 1989 بازنویسی کرد. اثر دیگر وی تقلب موسیقی در سال 2006 در تئاتر مکارتی اجرا شد و نمایش دیگرش هفته خانواده در سال 2010 توسط جاناتان دمی در تئاتر انیسیسی اجرا گردید. بت هنلی در جنایت‌های دل داستان سه خواهر بیگ، مگ و لیلین را روایت می کند که اکنون بعد از اینکه بیگ همسر خود را به ضرب گلوله کشته است در خانه قدیمی پدر بزرگ خود دور هم جمع می شوند. هر یک از این سه خواهر زندگی از هم گسیخته ای دارند و ناچارند با پیامدهای اشتباهاتشان و به تعبیر نویسنده جنایتهای دل خود مواجه شوند. استفاده از سه خواهر در یک نمایشنامه مخاطب را به یاد نمایشنامه سه خواهر اثر آنتوان چخوف نویسنده شهیر روس می اندازد. همچنین استفاده از چنین الگویی در دو اثر مکبث و شاهلیر اثر ویلیام شکسپیر نمایشنامه نویس انگلیسی هم سابقه دارد. اما به لحاظ عمق فلسفی و دلالت‌های آشکار و نهان تراژیکی که در این دو نمایشنامه هست، جنایت‌های دل را یاری رقابت با آثار یاد شده نیست. اما در جنایت‌های دل، ریتم پرشتاب و کوبنده‌ای هست که گیرایی خاصی دارد. در جنایت‌های دل، برخلاف سه خواهر که الگوی نزدیکتری به لحاظ تاریخی به آن است، همه چیز در سطح روساخت می گذرد. نویسنده هیچگاه با سنگین کردن بیدلیل نمایش نامه، عمق بیهوده یا بعد اضافی یا حتی دلالت اسطوره‌ای خاص به شخصیت‌ها نمی بخشد. با این همه ما آنها را می پذیریم. در لذت‌هایشان شریک می شویم و از غم‌هایشان اندوهگین. با شادی‌هایشان می خندیم و در شکست‌هایشان ردی از پیروزی می طلبیم. جنایت‌های دل معروف‌ترین اثر بیت هنلی و تنها اثر این نویسنده است که توسط غلامرضا صراف ترجمه و در ایران منتشر شده است. سرکار خانم دلارا نوشین این نمایشنامه را تحت عنوان جنایات قلب ترجمه و به روی صحنه بردن. در پایان اجرا گفتگویی داشتم با ایشون که از شما دعوت میکنم به این گفتگو توجه بفرمایید. خدمت سرکار خانم دلارا نوشین، مترجم و کارگردان نمایش هستیم. سرکار خانم سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید. خیلی ممنونم از اینکه در پایان اجرا وقتتون رو چند دقیقه در اختیار برنامه ما قرار دادید.
سلام عرض میکنم، متشکرم، خواهش میکنم، در خدمت.
سلامت باشین، ممنونم. اگر موافق باشین به رسم معمول گفتگومون رو آغاز بکنیم با اساسا چگونگی شکل‌گیری این نمایش و به روی صحنه رفتن این نمایش.
خب من این متن رو حدود 13 سال پیش خونده بودم و بعد ترجمه کردم. خب سالها دغدغه اینو داشتم که کار کنم این متن رو، تا بالاخره این فرصت دست داد که امسال رو صحنه ببرم این نمایشنامه رو.
درسته. خب شما سالهاست فعالیت میکنید و عمدتاً هم فعالیتتون نمایشنامه هایی هستش که خودتون ترجمه میکنید. میخواستم بدونم که اساسا به سراغ ترجمه رفتن و اینکه نمایشنامه های غربی رو، حالا البته با دراماتورژی که خب قطعا از طرف شما به عنوان کارگردان صورت میگیره، از این دغدغه، از اینکه از انتخاب هاتون و اینکه به هر حال خب سخته نمایشنامه غربی که بتونه مخاطب ما باش همزاد پنداری کنه، لکن خب خیلی از نمایش ها البته که محتواش جهان شموله. خودتون بیشتر توضیح بفرمایید.
دقیقا همینیه که شما فرمودین، نمایشنامه هایی رو انتخاب میکنم غربی برای حالا به خصوص کار کردم، اونو که ترجمه کردم. خب خیلی از اونا رو که ترجمه کردم سراغش نمیرم برای اینکه بخوام اجرا کنم که دقیقا همین حالت جهان شمول رو داشته باشه، یعنی خیلی جغرافیا توش مهم نباشه، اگرچه که جغرافیای خاصی داره. مثلا همین این نمایشنامه رو ما اگر که آدماش رو تغییر بدیم و اقلیمش رو تغییر بدیم، کاملا برای ما در ایران و در شرق کاملا ملموس هست. این دلیل انتخاب منه از این نمایشنامه‌های غربی و نمایشنامه‌هایی که به هر حال حرف‌هایی دارن، حرف‌های انسانی دارن، و فکر می‌کنم که این نمایشنامه این خصوصیات رو داره.
درسته. و همون 13 سال پیش که با این نمایشنامه با این نویسنده آشنا شدین یا آثار دیگه ای ازش خوندین؟ چون تنها نمایشنامه ترجمه شده و چاپ شده از هنلی هستش که توی بازار کتاب ایران وجود داره.
البته با ترجمه من نیست.
بله بله بله.
من اینو سال 86 ترجمه کردم، سال 88 در واقع در جشنواره بانوان روی صحنه رفت. و بعد مثل این که چند سال بعدی دوست عزیزی این نمایشنامه رو چاپ کردن، فکر می‌کنم سال 90 یا 91
بوده. بله
بله, بله, بله. من خب متنای دیگه بیت هنلی هم خوندم. البته که این متن رو اول از همه خوندم. متنای دیگه‌ش هم خیلی قوی هستن، ولی فکر می‌کنم قوی‌ترین متنش همین متن هست که جایزه هم گرفته، جوایز مختلفی گرفته.
بله.
مهمترینش پولیتزره.
درسته. و راجع به فضا، خب فضا نمایشنامه نمایشنامه رئاله و توی طراحی صحنه و بازیگری هم خب ما اینا داریم به وضوح میبینیم. راجع به طراحی صحنه و کارگردانی که
میخواستین اتفاق بیفته برای روی صحنه رفتن این نمایش با این فضا هم اگر صحبتی داشته باشیم؟
بله خواهش میکنم. خب همونطور که تو متن گفته میشه این نمایشنامه فضاش در یک آشپزخونه است. خود این برای من یه جذابیتی داشت و اینکه خب به هر حال مثلا همیشه اتاق پذیرایی میبینیم، حالا مثلا فضاهای بیرونی شاید ببینیم، این آشپزخونه خود خاصش میکرد. از اون طرف هم خب کارگردانی کار رئالیستی شاید سختش اینه که باید خسته کننده نباشه، یعنی میزانسن ها و حرکت ها روی صحنه باید یک جوری باشه که حالا هم در مورد پرسپکتیو هایی که ایجاد میکنه، هم در مورد سکون ها، حرکت ها، اینها باید در واقع جوری باشه که خسته کننده نشه و در واقع به اصطلاح چیزی که هست میگن ریتم نیفته. خب من این یکی از فکر میکنم مهمترین کارهای کارگردانی آثار رئالیستی هستش و من سعی کردم که روی این قضیه تمرکز کنم. حالا نمیدونم دیگه چقدر موفق بودم.
بله قطعا موفق بودی. و در مورد کستینگتون هم دوست داریم برامون بگین، این همکاریتون با دوستان بازیگری که برای نمایش همکاری داشتین باهاشون.
بله خب من دوستان رو تقریبا همشون رو، دقیقاً همشون رو، هر 6 تا بازیگر رو از قبل میشناختم. حالا با بعضیشون کار کرده بودم، چه به عنوان همبازی، چه به عنوان خب مثلا کارگردان، چه اینکه من برای اونا بازی کرده باشم، چه اینکه ازشون بازی دیده باشم. میشناختم دوستان رو از قبل و به هر حال میدونستم که دغدغه دارن، انگیزه دارن و همین باعث میشه که خب تلاش کنن. به هر حال این یه متن خیلی سخته.
بله.
خیلی، چون یه ریزه‌کاری و ظرافت‌هایی داره که خیلی در لایه‌های زیرینش نهفته است و اینو باید آدم بکشه بیرون و بازیگر باید خیلی ظریف و دقیق همه اینها رو اجرا بکنه و من خوشحالم که بچه‌ها، من ازشون راضی هستم که از پسش بر اومدن.
درسته، بسیار. البته که با کسی که 10 سال پیش تو جشنواره بانوان اجرا شده متفاوته دیگه.
بله البته من اون نمایشنامه رو من اجرا نکردم.
بله
کاملا متفاوته.
بله بسیار هم عالی. خیلی ممنونم سرکار خانم. ما استفاده میکنیم از صحبت‌های شما و نمیخوایم بیشتر از این وقتتون رو بگیریم و خستتون کنیم. اگر در پایان هر نکته و مطلبی راجع به این نمایش یا هر آن چیزی که دوست داری شنوندگان ما از زبان شما بشنوم خوشحال میشم.
خواهش میکنم. اول که تشکر میکنم از شما برای وقتی که گذاشتین و نمایش ما رو دیدین. من فکر میکنم که همونطور که بارها گفتم تو این چند روز، یه مقدار نمایش هایی که ما این روزها میبینیم رو صحنه از قصه گویی فاصله گرفتن.
بله،
من فکر میکنم یک حسنی که این نمایشنامه دارین که خیلی قصه گو هست.
درست.
و واقعا فکر میکنم که اگر که چون با وجودی که قصه، یعنی با توجه به اینکه قصه جذابی داره.
بله.
و بالا پایینایی داره که خیلی جذابه، من فکر میکنم که اگر دوستان و تماشاگران عزیز تشریف بیارن خسته نمیشن. دعوت میکنم که از همه دوستان عزیز که تشریف بیارن و نمایش ما رو در سالن سایه ببینن.
سلامت باشین، براتون بهترین آرزوها رو دارم و امیدوارم اجراهای بسیار درخشانی همراه با استقبال فوق‌العاده‌ای در شب‌های باقی مونده داشته باشید.
متشکرم. ممنون از تشریف فرمایید.
قربان شما. خیلی ممنونم ازتون. شبتون خوش. خدا نگهدار.
اخبار هفته. مرکز دراماتراپی استان گیلان افتتاح شد. برنامه برای تمام ایران. مجید امرایی رئیس انجمن دراماتراپی ایران درباره برنامه‌های جدید این انجمن و افتتاح نمایندگی‌های دراماتراپی در استان‌های مختلف گفت: 22 دی ماه نمایندگی انجمن دراماتراپی ایران در استان گیلان افتتاح شد که دومین نمایندگی استانی انجمن بعد از نمایندگی استان خوزستان است. وی یادآور شد این نمایندگی با هدف آموزش، ترویج و گسترش درمان‌های غیردارویی، خصوصا درمان‌های هنرمحور و همچنین کمک کردن به توانبخشی و بازتوانی و کاهش اختلالات روحی و روانی جامعه هدف راه اندازی شده است. امرایی درباره راه اندازی نمایندگی‌های انجمن دراماتراپی ایران در همه استان‌های کشور تاکید کرد برنامه ما این است که نمایندگی های انجمن در همه استان ها افتتاح شود، ولی مسئولیت نمایندگی بر عهده افرادی خواهد بود که دوره های 70 ساعته آموزشی انجمن دراماتراپی ایران را سپری کرده باشند. رئیس انجمن دراماتراپی ایران در پایان سخنان خود با اشاره به افتتاح نمایندگی استانهای مازندران و آذربایجان غربی این انجمن طی یک ماه آینده اظهار کرد گسترش شیوه نمایش درمانی در سطح استانها، آشنایی جامعه با این درمانها، ارتباط با مراکز دانشگاهی و پژوهشی و تعامل بین فعالان دو حوزه روانشناسی و هنرهای نمایشی و معرفی و رشد این شیوه بین‌رشته‌ای از اهداف راه‌اندازی نمایندگی‌های انجمن در استان‌های مختلف است. امیر کاووس بالازاده، پژوهشگر و مدرس تئاتر، درگذشت. همسر زنده یاد امیر کاووس بالازاده درباره درگذشت این مدرس و پژوهشگر تاثیرگذار عرصه تئاتر بیان کرد: آقای بالازاده مدت‌ها درگیر مبارزه با بیماری سرطان بود و ساعت 8 شب روز سه‌شنبه 24 دی ماه شرایط جسمانی ایشان در منزل وخیم شد که بلافاصله با اورژانس تماس گرفتیم، اما متاسفانه دار فانی را وداع گفت. بالازاده از اساتید و پژوهشگران شناخته دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی بود که سال‌ها به عنوان هیئت علمی در این دانشگاه فعالیت داشت. بالازاده پژوهشگر و مدرس اسطوره شناسی و فرهنگ عامه است. او از شاگردان زنده یاد دکتر مهرداد بهار بود و کتاب مهر و داد و بهار، یادنامه دکتر مهرداد بهار، به کوشش او منتشر شده است. از دیگر تألیفات منتشر شده او می توان به جنگ نمایش اسطوره، پسر شهرزاد، موسم نور، فرهنگ یک جلدی فارسی معین و فرهنگ نام ایرانیان اشاره کرد. امروز 27 دی ماه پیکر زنده یاد امیر کاووس بالازاده بر روی دستان هنردوست ایران زمین تشییع و در بهشت زهرا آرام گرفت. برگزاری دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی به تعویق افتاد. بنیاد اکبر رادی و ستاد برگزاری دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی برای همدردی با خانواده‌های جانباختگان پرواز هواپیمایی ایران اوکراین و مردم، برگزاری این جشنواره را به تعویق انداخت و به زمان دیگری موکول کرد. در بیانیه بنیاد اکبر رادی و ستاد برگزاری دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی در خصوص تعویق برگزاری این جشنواره آمده است: به نام خداوند قلم و زیبایی، اینک که در آستانه برگزاری دومین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی هستیم، با توجه به جریحه دار شدن افکار عمومی و هموطنان عزیز به دلیل حادثه دلخراش پرواز هواپیمایی ایران اوکراین و داغدار شدن خانواده‌های سرنشینان این پرواز، برای اظهار همدردی با این خانواده‌ها و مردم، بنیاد اکبر رادی و ستاد برگزاری دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی تصمیم بر آن گرفت که تا همچون گذشته در کنار مردم باشد و در سوگ خانواده‌های داغ دیده همراه و شریک بماند و برگزاری دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی را به زمان دیگر موکول کند. از این روی نیز این بنیاد و ستاد برگزاری دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی از همه شرکت کنندگان و حامیان خود پوزش می‌طلبد و امیدوار است این جشنواره با همراهی مخاطبان خود در زمان دیگری برپا شود.
شنوندگان محترم، ممنون از اینکه همچنان صدای صحنه رو میشنوید. در این بخش از برنامه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای سید ابراهیم حسینی، مدیر بخش پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، تا باهاشون گفتگو بکنیم در مورد این بخش و اطلاعات کاملی رو از ایشون بگیریم. قربان، من سلام عرض میکنم خدمتون. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین، خیلی ممنونم ازتون. با وجود کلی گرفتاری وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. جناب آقای حسینی عزیز، بفرمایید از بخش پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی این دوره از جشنواره الان تو چه مرحله هستین؟
ما خدمتتون عرض کنم که بخش پوستر که الان سال 11 سالی که به شکل در واقع متوالی داره برگزار میشه، داوریش انجام شده. بعدم نیست بدونیم که 287 تا اثر از 95 تا طراح از سراسر ایران کار فرستادن که هیئت داوران که آقایان حقیقی، تنهایی و آزانچه‌ای بودن، 39 طراح کاراشو برای نمایشگاه انتخاب کردن که در مجموع شد 70%، یعنی 70% از 39 طراح. بخش اقلام تبلیغاتی هم داوری انجام شده که در واقع تازه به این بخش اضافه شده. بخش خیلی مهمی هم هست به گرفته.
دقیقاً.
و تبلیغات هم خیلی براشون مهمه چون باید حتما بلیت بفروشن. فکر کردیم الان موقعشه که اون بخش غیر از پوستر مثل تیزر، بوله، نیام استند و خیلی موارد دیگه اونا هم مورد قضاوت قرار بگیره که کمک کنه در واقع به تبلیغات. چون خیلیش خودجوش داره انجام میشه، خیلیشون روی علاقه شخصی طراحان. مطمئنن این بخش هم بعد چند سال برگزار بشه تا جایگاه خودش رو پیدا کنه. براتون سال اول بود ولی تو بخش تیزر ما کار خیلی خیلی خوبی داشتیم و غیر قابل پیشبینی بود. انقدر کار خوب بیه.
درسته.
به هر حال جفت داوریش انجام شد. حالا نتایجش و احتمال جوایزش در اختتامیه تاعت پخش خواهد.
بله درسته، بسیار هم عالی. واقعا این بخش سایر اقلام تبلیغاتی نیاز بود. خب به هر حال سینمای ما به دلیل هیته تبلیغاتی بیشتری که داره همواره ما شاهد بودیم که در جشنواره فیلم فجر این بخش رو داشتیم، ولی به فرموده جناب عالی دقیقا با گسترش فضای مجازی به خصوص و گسترش تبلیغات تئاتر به شدت لزوم این حضور این بخش احساس میشد، برای اینکه قطعا به ارتقای کیفیت آثار کمک میکنه. فقط آیه حسینی اگر امکانش باشه هیئت انتخاب این بخش هم اگر برام معرفی کنید ممنونتون میشیم.
هیئت انتخاب در واقع من توضیح بدم، من تو یه دهه که در خدمت در واقع این بخش بودم از سه نسل داور میذاریم. من این بخش هم آقای قباد شیوا بودن.
بله.
اصلا ایشون رشته فارتستیشون مدیریت هنریه که خیلی مرتبط با اقلام تبلیغات. آقای مازیار تهرانی که بله. در واقع این بخش خودشون سالها خودش اصلا تمام کار رو مدیریت هنری کردن و نمایشه خیلی بیشماری رو. و آقای بهراد جوانبخت روست داوری که خیلی هم در اون حساس بودی انتخابشون که حتما تجربه این کار رو داشته باشن. خوشبختانه تجربهشون هم خیلی بده از ما خورد، خیلی هم راهکار به ما دادن و اصلا قرار شد از سال بعد باز ما تمهیدات دیگه به کار ببریم که در واقع این بخش ارتقا پیدا کنه. و فکر میکنم از اون بخشایی که تو چند سال دیگه نمود خودشون اونجا نشون خواهد.
100% بسیار عالی. و الان در واقع در این بخش تعدادی آثار کاندید شدن یا مثلا تعدادی آثار مشخص شدن که در واقع مثلا از تعداد آثاری که ارسال شده 10 اثر حالا داوری نهایی میشن که در به اصطلاح اختتامی ازشون تجلیل بشه حالا از آثار برگزیده یا؟
بله انتخاب شدن، چون تعدادش زیاده من الان دقیقا حضور ذهن ندارم.
درسته.
خبرش هنوز کار نکرد.
درسته.
حتی بذاریم خبرش کار بشه که من جا خبرشو نتوزیدم.
درسته.
بله کاندیداش مشخص شدن، نفات برگزیدن مشخص شدن. خب طبیعتا ما اینا رو توی اختتامیه یا اصلا روزی که حالا برای احتای مراسم جوایز اونجا اعلام میکنیم و تا 3-4 قبلش کاندیدا رو رسانه‌ای میکنیم.
بسیار
اون بخش نمایشگاه هم بخش تیزرش به شکل فوتوکلیپ یا به شکل تصویری پخش خواهد شد. چون برای ما تو بخش پوستر کتاب داریم، خب تیزرها که طبیعتا نمیتونیم کتاب چاپ کنیم تو ماهیتش اصلا پخش تصویریه.
بله.
ولی آمار ارقام رو میدیم. ولی فکر کنم پررنگترش بخش خود تیزر بود. حالا زیاد انگار دوستان تو بخش مثل بروشور یا ترک اینا خودشون زیاد جدی نگرفته بودن و این زیاد خوب نیست که ما مثلا شاید بروشور رو چون احساس میکنیم که تو سالن داریم پخش میکنیم میدیم به مخاطب حساسیت و پوستر رو نداشته باشیم. حتی بروشور خوبی هم اومده بود.
درسته.
این خود این مسابقه یادآوری خواهد کرد که صفر تا صد اقلام تبلیغاتی مهمه.
بله.
ولی خب گروه هایی بودن که حتی کارهایی که برام فرستادن از بچه سینهشون هم مثلا طراحی یه دستی داشت تا در واقع هدش که پوستر بود همه داره وحدت فرم وحدت رنگ بود و ما چند تا کار خیلی موفقی داشتیم که اینا در واقع جالب از شهرستان بود دوتاشون که اینا خیلی جدی کار کرده بودن.
بسیار هم
برای ما هم خیلی قابل
بسیار هم عالی. و نمایشگاه پوستر هم که در طول ایام جشنواره برگزار میشه درسته؟
بله هر سال.
بله. در همان خانه هنرمندان در واقع دیگه
به احتمال زیاد چون ما چند تا گزینه هم داریم چون ما کارام زیاد شده گمان این که حالا گپ بعد داشته باشیم ولی فعلا
حالا ان شاء الله
ولی اگر تغییر بشه که حتما رسانه‌ای خواهد.
دقیقاً. حالا ان شاء الله ما در ایام جشنواره هم بیشتر از اینها مزاحم شما خواهیم شد آقای حسینی. بزرگواریم. فقط در پایان صحبت اگر موافق باشین، سال گذشته بخشی برگزار شد تحت عنوان اسناد تئاتری، چیزی که واقعا لزومش آن هم بسیار احساس میشه. متاسفانه ما در زمینه آرشیو، حتی از مقالات، پژوهش‌ها، حتی آرشیو پوسترها، بروشورهایی که در سالن‌های مختلف اجراهایی داشتند و به ویژه اینکه این سال‌ها به هر حال تماشاخانه‌های خصوصی گسترش پیدا کردن، تعداد اجراها افزایش پیدا کرده، بسیار لزوم بها دادن به اسناد، به آرشیو، به اینکه ما دسترسی داشته باشیم، نسل‌های بعد از ما رفرنس‌های قابل اعتنایی داشته باشن برای رجوع بهش بسیار احساس میشه. میفرمایید در مورد این بخش اگر که حالا تصمیم گیری شده یا نقطه نظر خودتون رو بفرمایید.
اتفاقی بود که حالا به مناسبت 40 سالگی انقلاب بود، اونانش هم بود 40 سال اسناد تئاتر.
دقیقا
منطقه ما از همه اولا که این در آن دبیر جشنواره آقای برهانی من هم مطرح کرده بودم، خودمون عنوان کردیم این نمایشگاه صفر اسناد تصدیری، چون شما فرض بفرما 40 سال اسناد تئاتر که حالا هیچ موزه یا نیست که تو بری این رو برداری بیادی و جمع کنیم.
بله.
فرض بفرمایید ما از یه اقیانوس میخوام یه لیوان آب برداریم، کجاشو باید برداریم؟ که در واقع همه هم در نظر بگیم، ولی اینجا بگم ما در واقع نمایشگاهی که داشتیم واقعا به کار پرداختیم، سعی کردیم همه طیف در واقع هنرمندان با هر تفکری کار تئاتر انجام داده باشن، اون پارامترهایی که داشتیم با توجه به فضامون و هزینه‌هامون کار داشته باشیم. من فکر می‌کنم با اینکه نمایشگاه صفر بود، تا جایی که تیم واقعا تیم 15-16 نفر دوستان کار کردن، سعی کردیم چیزی کم نذاریم، مگر اینکه چیزی به دستمون نمی‌رسید. و یه بخشش خب آرشیو شخصی بود که من سال‌های سال جمع کرده بودم و با افتخارم در خدمت تئاتر قرار دادم، چون من تئاتر گرفته بودم. یه بخش اعظمش رو خود مرکز هنری نمایشی داشت به ما داد، یه بخش هم رفتیم تهیه کردیم، عکاسی کردیم، اسکان کردیم از کتابخانه ملی یا جایی که بودن. ولی بعد که نمایشگاه در واقع برگزار شد، من فکر میکنم ما عین کار متوجه شدیم خب ما تجربی این کار کردیم، خب ما نه تحصیلات موزه‌داری داریم نه چیز خودجوش بود این کار، و واقعا علم میخواد، تجهیزات میخواد، نرم افزار میخواد، سخت افزار میخواد و یه سازمان میخواد. به نظرم شما وقتی میگی 40 سال اسناد تئاتر، اونم هنرهای نمایشی، نه صرفا فقط تئاتر، هنرهای نمایشی، اونم تربیت دربری، داد کودک و نوجوان، خیابانی و و، اون چیزی کمی نیست. برای تو مملکت هم تئاتر کم اجرا نمیشه، خب یه بخش اعظمش تهران بوده، یه بخش شهرستان بوده، و ولی خب ما آخر کارگردان باز ما صحبت میکردیم، گفتم من هیچ سندی اثری از اون کارم ندارم که مثلا سال 60 اجرا رفتم. ضرورتش اینه که حتما باید در قالب موزه تئاتر انجام بشه، چون الان مثلا به خود من شخصا بگم آقا دوباره بیا مثلا چه نمایشگاه بذار، اصلا نمیرم سراغش.
درسته،
چون کار خیلی سختیه، بعد از شما باید پاسخگو باشی و بعد نباید چیزی رو از قلم بندازی، بعد شما یه نمایشگاه اسناد رو میتونه از 10 زاویه برگزار کنه.
دقیقا.
برای ما خیلی جلسات زیادی داشتیم، مطابقه که زیادی داشتیم با پژوهشگرها که یه کاری کنیم. ما باید بگم اون نمایشگاه سه تا سرفصل داشتی که خود آثار بود، یکی هنرمندها بود و یکی رویدادها بود و یکی هم جشنواره‌ها بود. مثلا اینکه از هنرمندا یه کاری داشته باشیم، یکی رویدادهای تئاتری که داشتیم که توی دو دهه اخیر هم زیاد تو جشنواره از اونجا هم کار داشته باشیم، و بخش کتاب بود، بخش نشریات بود، یه بخش مهمی داشتیم تئاتر در جبهه که مثلا خودمون وارد شدیم دیگه، خودش نمایشگاه مستقل می‌خواد. مثلا اتفاقی خیلی زیادی در تئاتر در جبهه و تئاتر در اسارت اصلا افتاده بود
بل.
که پنهان بود، اینا اون نمایشگاه بود کد میداد فقط.
بله.
کد میداد و نشریات این تئاتر در جبهه اینو میگن، تئاتر خیابانی اینه. ولی خب من فکر میکنم اثراتش بعدن تو چند تا فراخوان جشنواره‌ای بود که مال شهرستان من دیدم، تو فراخوانشون زدن نمایشگاه اسناد. یعنی فکر کنم همین تاثیر بس بود برای ما که دیگه ذهنا به این قضیه معطوف شد که آقا اگه جشنواره می‌ذاریم می‌تونیم در کنارش جشنواره نمایشگاه اسناد تئاتر چی می‌دونم استان خودت هم بذاریم.
دقیقاً.
با تمام سختی‌هایی که داشت یه بار اتفاق افتاد و نه، من فکر می‌کنم تأثیراتش حالا بعداً خواهد گذاشت و حالا خود خودم باز داره اینا تو صفحات مجازی ازش رونمایی میشه مجدد.
دقیقاً. کاملا مثمر ثمر بود و بسیار هم حرکت ارزشمندی بود. امیدواریم که مدیران تئاتری ما، مدیران فرهنگی هنری ما بیشتر از پیش به این قضیه اهمیت بدن. واقعا بسیار مورد مهم و ارزشمندی هستش که میتونه بسیار هم به نسل خودمون هم به نسلهای بعد از خودمون کمک کننده و تأثیرگذار باشه. آقای حسینی عزیز، من خدا قوت بهتون میگم، خیلی بازم ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادین. براتون بهترین آرزوها رو دارم. اگر در پایان هر حرف و سخن و نکته‌ای هست با گوش جان میشنویم.
خواهش می‌کنم. من همین که به این بخش در واقع توجه کردید خیلی ممنونم. حالا تو ایام جشنوارم
حتما
فرصت رو داشته باشیم که بازم رو دو نمایشگاه صحبت کنیم. یه کمکی واقعا به خود کلیت تئاتر و من سپاسگزارم از زحمات شما و همکاران محترم.
بزرگوارین شما. ممنونم ازتون آقای حسینی. متشکرم. لطف کردین. قربان شما. زنده باشین. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز صدای صحنه، خیلی ممنونم از این که این قسمت هم همراه ما بودین و به برنامه ما و برنامه خودتون گوش کردین. همچنان میدونید که راه‌های ارتباطی ما با شما وبسایت گروه سوینا به نشانی www.sevinagroup.com و کانال رادیویی رادیو سوینا، کانال تلگرامی رادیو سوینا و کانال تلگرامی صدای صحنه در اختیار شماست. میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید، اونها رو دانلود کنید و به دوستان خودتون ما رو معرفی کنید و از نظرها و پیشنهادهای انتقادهای خودتون ما رو بهره‌مند بکنید تا بتونیم برنامه‌های در خور شأن شما و بهتر برای شما تهیه و تقدیم حضور تک تک شما عزیزان بکنیم. این برنامه از صدای صحنه حاصل تلاش عزیزان همراه هم سرکار خانم مرضیه کریمی، جناب آقای فریبرز دارایی و سرکار خانم تینا تقویان بود و من محمد محقق ارادتمند شما در خدمتتون بودم. در پناه خدای بزرگ باشید. شب و روزتون خوش.